أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إلى أن قال يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. و ما توفیقی هست در این روزهایی که خدمت دوستان میرسیم در خدمت بعضی روایات باشیم و از مطلع روایات بهرمند باشیم. حالا من یک بابی هست در کافی شریف که ما از روایت های کافی میخوانیم، بعضی روایت هاش رو قرائت کنم و در موردش مقداری صحبت کنم. یه بابی هست به نام باب طلب رعافه. روایت اول باب روایت صحیح السندی هست از امام رضا علیه السلام، ابوالحسن هست که مراد امام رضا هست. انه ذکر رجلا فقال انه يحب الرعافه. امام از کسی یاد کرد، ظاهرا مراد از ذکره یعنی امام از کسی یاد کرد یا راوی مثلا از کسی یاد کرد و با این وصف که او ریاست رو دوست داره. فقال ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها به اذر فی دین المسلم من الرعافه. خلاصه دو تا گرگی که گرسنه باشن تو یک گله بیچوپان بیفتن این مقدار صدمه نمیزنند که یک شخصی که ریاست طلب باشه به دین مسلمان ضربه وارد کنه. خیلی ضربه ای که ریاست طلبی وارد میکنه از دو تا گرگ، یا یه گرگ هم نه، دو تا گرگی که هر کدوم از یه طرف گله رو لطه پار میکنن ضررش بیشتر هست. این یک روایت. روایت دیگری هست ان عبدالله ابن مسکان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم و هاولاء الرؤساء الذی یترأسون. من فکر میکنم این رؤسایی که امام علیه السلام در این روایت شیعیان رو از اونها نهی کردند و به پرهیز از اونها سفارش کردند مراد فقهای عامه باشه. فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلک و اهلک. هیچ کفش هایی در پشت سر یک مردی حرکت نکرده باشه به صدا در نیومده، اشاره به این که هیچ شخصی نیست که افرادی رو پشت سر خودش رو انداخته باشه مگر اینکه هم خود اون رئیس هلاک میشه هم دیگران رو هلاک میکنه. این روایت یک روایت پنجم باب رو هم بخونم که روایت جالبیه، توضیح میده این ریاست طلبی یعنی چی. عن ابی حمزة الصومالی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاک و رعافه. از ریاست بپرهیز و ایاک ان تطع اعقاب الرجال، از ریاست بپرهیز و از مرعوس شدن هم بپرهیز، از هر دوش. خب ایشون ابو حمزه سومالی میگه قال قلت و جوهلت و فداگ اما رعاسه، فقط عرفت ها، ریاست رو میدونم، خب انسان نباید ریاست طلب باشه، اما اینکه دنبال افراد دویدن و دنبال افراد را افتادن، من تجارت که میکنم این و اونو دنبالشون را میفتم برای اینکه کاسبی کنم، دو سوم درآمدی که من دارم از همین دنبال این و اون را افتادنه. و اما ان اتع اعقاب الرجال فما ثلث ما فی یدی الا مما وتعت اعقاب الرجال، دو سوم مالی که به دست آوردم، پولی که به دست آوردم، از این است که این و اون رو دنبالشون رفتم و تا تونستم از اونها چیزی به دستم برسه. فقال لی لیس حیث و تذهب، مراد اینه که تو خیال میکنی نیست، ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. مسئله اینه، وای بر تو اگه بخوای یک کسی رو که معصوم نیست، حجت خدا بر روی زمین نیست، اون رو به عنوان رئیس برای خودت انتخاب کنی، هر چی گفت گوش کنی، دیگه چشمتو ببندی هر چی گفت گوش کنی، این امر مذموم و ناپسندیده ای هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، یک کتابی آقای عاشق‌کریم پارسا نوشته در مورد شرح حال مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، اونجا هرچی مطالب مرتبط و با ارتباط و بی ارتباط به مرحوم علامه طباطبایی از بزرگان و اینها شنیده آورده، نقلیاتش از بزرگان خیلی جالبه و خوندنی. من جمله از آقای بهجت رحمت الله علیه این عبارت رو نقل میکنه، میگه سخن دوتا حرفه، یعنی دوتا مطلب اساس و لب مطلب هست و معرفت هست و اینها. یکی این که معصوم رو جای غیر معصوم قرار ندی، غیر معصوم رو جای معصوم قرار ندی، یعنی اگر معصوم رو معصوم میدانید، حجت خدا بر روی زمین میدانید، هر چی گفت باید گوش کنید، غیر معصوم هم جای معصوم قرار ندید که فتصدقه فی کل ما قالا. بحث حجیت به معنای معذریت و منجزیت فتوای مرجع تقلید و اینا که در اصول مطرحه، اون یه بحث دیگه است. مرجع تقلید یه موقعی ما شک داریم که حرفی که مرجع تقلید میگه مطابق قول خدا هست یا نیست، خب شارع مقدس قول مرجع تقلید رو برای مقلدین حجت قرار داده و حکم ظاهری بر طبق او بار کرده، ولی این در ظرف شکه، در جایی که شک داریم که این قول خدا هست قول خدا نیست، این رو میگه شما به این قول عمل کنید، ولی نه اینکه مطمئن باشید که حتما این قول خدا هست، نه، تصدیق انسان ممکنه نکنه، ولی در مقام عمل باید پیروی کنه تا جایی که شک داره، ولی یه موقعی هست نه، غیر معصوم رو جای خدا قرار داده که نه، جای معصوم قرار داده، هر چی میگه میگه درسته. این همون مطلبی هست که امام صادق علیه السلام در این روایت نسبت به اون هشدار داده، ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه یه هفت باز تو این باب، این رو من بخونم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اترى لا اعرف خياركم من شراركم بلا والله. میگه خیال میکنید من خوبای شما رو از بدایش خود شما تشخیص نمیدم، بدترین شما، بدهای شما. کلمه شر هم به معنی افعال تفضیل هست، هم به معنی صفت مشبهه. خیر هم همینجوره، خیر هم به معنی خوبه، هم به معنی خوبتر، هر دوش هست. اینجا خیار که جمع خیر هست و شرار که جمع شر هست، با هر دو معناش هم سازگار هست. شاید با معنای صفت مشبهه سازگارتر باشه. معمولا افعال تفضیل بر وزن اکبر، افائل، اکابر و اینها جمع بسته میشه. نمیدونم حالا افعال تفضیلی که درش اختصار رخ داده مثل خیر و شر هم اون قاعده در موردش جاری هست یا جاری نیست. به هر حال خیار و شرار جمع خیر و شر هست. حالا طبق این روایت امام علیه السلام فرمایند شرار شما، بدهای شما یا بدترین شما کسانی هستند که من احب ان یوتع عقبه، کسی که دلش میخواد یه دی دنبال سرش را بیفته. انه لابد من کذاب او عاجز الرأی. این لابد من کذاب او عاجز الرأی دو جور میشه معنا کرد. یکی این که اون بنده خدایی که دوست داره یه عده پشت سرش را بندازه، اون یا باید کذاب باشه که دروغ باید بگه، افراد رو با دروغگویی پشت سر خودش جمع کنه، یا از جهت فکری ناتوان باشه، عاجز الرأی باشه که بخواد از اون کسایی که دم پشت سرش هستن و با پشت سر انداختن اشخاص نقص شخصیتیش رو جبران کنه. یه جور معنا. یه جور معنای دیگه هم این هست که نه، ناز کذاب و عاجز رأی اون کسایی هست که پشت سر را میفتن. میگه کسی که افراد پشت سرش را میندازه، کسایی پشت سرش را میندازن که یا کذابن یا عاجز رأی، به هیچ هم به درد نمیخورن. کسایی هستن که شخصیت ندارن، بی شخصیت هستن، دروغگو هستن، از جهت فکری هم ناتوان هستن و هیچ ارزشی هم برای این شخص رئیس هم نداره. خب عرض کنم به تناسب این روایاتی که خوندیم یاد یک مطلبی افتادم. مرحوم جد آیت الله زنجانی که چند روز قبل آخر ماه رمضان سال روز وفات ایشون بود، ایشون 29 رمضان مرحوم شدن، یک وصیت‌نامه‌ای دارن. وصیت‌نامه جالبی هستن، خیلی بخونید و خیلی وصیت‌نامه قابل استفاده ایه. شکرهایی که در این وصیت‌نامه صورت گرفته، توکلی که در این وصیت‌نامه، توصیه‌هایی که در این وصیت‌نامه انجام هست. یا آقایی میگفت تو این وصیت‌نامه ایشون بر امور عدمی هم شکر کرده، خدایا خدا را شکر که این نیفتم، این نیفتم، این نه فقط در امور وجودی، بر امور عدمی هم شکر کرده. و بعد توصیه هایی کرده. یکی از توصیه هایی که ایشون این وصیت‌نامه در مجله نور علم شماره مسلسل 26 از صفحه 129 به بعد چاپ شده، توی اینترنت هم بزنید میاره این وصیت‌نامه جدا هستش، منم بدم و از روی اون یادداشت کردم دارم میخونم. عرض کنم خدمت شما تو وصیت‌نامه من جمله توصیه‌هایی که ایشون کردن که در واقع برگرفته از همین روایاتی بود که خوندیم، در واقع ترجمه این روایات در این وصیت‌نامه هست و مفهوم روایات با الفاظ دیگری در این وصیت‌نامه انعکاس یافته. ایشون گفتن در زندگانی نیز هرچه بتوانید شاد و آزاد باشید تا روزگار به خوشی و راحتی بگذرانید. بعد توضیح دادن در مورد این آزادی. بعد تا میرسن به اینجا، این هم ناگفته نماند، اگرچه اشاره کردم که در زندگانی آزاد باشند. از فروع آزادی یکی هم این است که نه جلال باشد نه ذوالجلال، به این معنا که نه دنبال کسی بیفتد که جلال او باشد و نه کسی را به دنبال بیندازند که ذوالجلال او باشند. یعنی نه این تعبیری که در اون روایت ایاکه و رعافه و ایاکه تتعقا بر رجال، اون تتعقا بر رجال یعنی جلال دیگران بودن، ریاست یعنی این که ذوالجلال بودن، کسانی دنبال خودشون بندازن که اون اشخاص با دنبال این شخص افتادن بخواد جلال بر این آقا ایجاد کنه. از فوری آزادی که هم این است که نه جلال باشد و نه ذوالجلال. اگر به این روش رفتار کردن به راحتی زندگانی خواهند کرد. خیلی مهمه که آدم آزاد باشه و از تعلقات هم رئیس گرفتار مرعوسه، هم مرعوس گرفتار رئیسه. این که اینو از فروع آزادی قرار دادن، یه کسی که رئیسی هست یه دورن بالش هفتن که نه اونا نباشن، این نمیتونه بر خودش شخصیت مستقل نداره، شخصیتش وابسته است به اینه که چهار نفر پسرش را بیفتن. اون چهار نفر هم شخصیتشون به این وابسته است که دنبال رو باشند و هرچی اون رئیس انجام داد اونا انجام بدن، هرچی اون گفت اینا دنبالی روی کنن. ما این مفهوم رو که پیروی بلا قید و شرط فقط در معصوم داریم، پیروی بلا قید و شرط فقط در معصوم، معصوم رو هم به خاطر معصوم بودن و اینکه دقیقاً جاپای خدا گذاشته، نماینده خدا روی زمین هست، از اون جهت ما پیروی میکنیم. معصوم معصومه، نماینده خدا روی زمین هست. و ما اینی که تفکری که تفکر شیعی هست و امامی هست، هیچ کسی رو غیر از خداوند اصالت برش قائل نیست. پیامبر، ولی الله، اولیاء الله، همه اینها در حاشیه خداوند معنا می شوند و تفسیر می شوند. پیامبر داعی الله هست، معصوم داعی الله هست. این تعبیر داعی الله که من آیهی که در اول صحبت خوندم، آیهی هست که در سوره احقاف وارد شده، یک عده ای از اجنه آمدن پیامبر رو دیدن، برگشتن، اجنه دیگر رو دارن توصیه میکنن. وصفی هست که خداوند از قول این اجنه نقل میکنه در مورد پیامبر: یا قومنا عجیبو داعی الله، ای قوم ما داعی الله رو اجابت کنید، کسی که دعوت به سوی خدا میکنه. عجیبو داعی الله و آمنو به، به پیامبر که داعی الله هست ایمان بیارید که اگر این کارو بکنید، یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند ذنوب شما رو میبخشه، از ذنوب شما میبخشه و در میگذره از ذنوب شما، و یجرکم من عذاب علیم، و از عذاب دردناک شما رو نجات میده. این تعبیر داعی الله در روایت های زیادی وارد شده، یکی در حدیث قدیر باز در وصف پیامبر هست. یه حدیث قدیر تو تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 98 یه روایت مفصلی هست، من تیکهش که محل شاهد من هست فقط اون تیکه رو بیارم، قشنگه اون روایتشو کامل خودت ملاحظه کنید ببینید خوبه. حدیث قدیر خم در ولایت علی ابن ابی طالب رو در این روایت منعکف کرده. میگه پیغمبر وقتی مردم رو دعوت میکردن در قدیم خم که بیایید و قرار بود دعوت کنن برای مراسم قدیر، خب بالاخره قدیر یک مراسمی داشته، با این عبارت مردم رو دعوت کردن: ایها الناس عجیبوا داعی الله، انا رسول الله، من پیامبر خدا هستم. این مقدمه است برای که اگر من امیرالمومنین رو به خلافت تعیین میکنم از جانب خودم نیست، دعوت الهی رو دارم به شما میرسانم، من داعی الله هستم. تعبیر داعی الله یکی در داستان حضرت ابراهیم آمده. داستان حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم مردم رو دعوت کرد به حج، یه روایت مفصلیه، من حالا کل روایت رو نمیخوام بخونم. تو اون روایت میگه که مردمی که قرار حج برن اون موقع در اصلاب رجال اونها لبیک گفتند، لبیکی که به حضرت ابراهیم گفتند با این تعبیره: فلبنا فی اصلاب الرجال لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. با لبیک داعی الله دعوت حضرت ابراهیم به حج رفتن رو اجابت کردند. این داعی الله آغازگر روایت زیارت آل یاسین هست، یا دعای آل یاسین هست. زیارت آل یاسین یا دعای آل یاسین با این عبارت شروع میشه: اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا. من یه صحبتی در مورد زیارت آل یاسین یا دعای آل یاسین یه مدت قبل در مدرسه فقهی داشتم، اونجا صحبت میکردم که زیارت یا دعای آل یاسین کل محورش بر توحید میگرده. اگر ما اهل بیت رو هم بهش توجه داشتیم، داریم اهل بیت مقدمه است برای اینکه ما رو به خدا برسونن. توسل به اهل بیت توسله، توسل یعنی ما اهل بیت رو وسیله قرار میدیم برای اینکه ما رو برسونن به خدا، واسطه هستن برای رسودن ما به خدا. تو آغاز این عبارت هم به همین نکته اشاره داره: اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا. اگر میخوایید به وسیله ما به خدا برسید، البته وقتی به خدا هم رسیدید اینجور نیست که ما هست شما، یه موقعی هست یه کسی واسطه هست، ولی وقتی این واسطه ما رو رسوند به اون مقصد خودش دیگه هست میشه. نه، اهل بیت واسطه ما هستن به خدا، ولی در رابطه ما به خدا همیشه هم حضور دارن. اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا، وقتی میخوایید به وسیله ما هم به خدا برسید هم به ما برسید، یعنی در اون موقعی هم که به خدا دارید میرسید در اون موقع هم به ما رسیدید، یعنی یک واسطه ای هست که ما رو به مقصد میرسونه، ولی دست ما رو میگیره با هم میریم به مقصد، اینو حضور داره. اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا فقولو کما قال الله تعالی سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا. با داعی الله شروع میشه و بالاترین وصفی که حضرت ولیعصر با اون وصف توصیف میشه همین وصف داعی الله هست. این داعی الله یک وصفی هست که حضرت سید الشهدا هم با همون وصف خوانده شده. یکی از جهات مشترکه حضرت ولیعصر و حضرت سید الشهدا همین وصف داعی الله هست. در زمان رجعت هم تو روایات رجعت هست که خطاب به امام زمان که میشه با تعبیر داعی الله در مختصر البصائر یه روایت جالبی هست مفصلیه ببینید، نمیخوام اون به اون روایت وارد بشم، که میگه افراد وقتی مردگان برای رجعت آماده میشند و خطاب به اونها میشه که بلند شید، اونا با همین تعبیر داعی الله و اجابه دعوت الهی از خاک بر میخیزند. و میدونید که اولین کسی که در رجعت رجوع میکنه از سیر شهدا است. تو روایات ما هست که اول من یرجع الحسین ابن علی. حالا من خیلی روزه خوندن بلد نیستم، اینه که یک قطعه از زیارت حضرت سید الشهدا رو به جای روزه میخونم. در زیارت حضرت سید الشهدا این تعبیر رو خطاب به حضرت میکنیم: لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، ان کان لم یجب که بدنی فقط عجاب که قلبی و شعری و بشری. این تعبیر این کان لمیجب که بدنی و لبهی که دایی الله تو دوتا روایت در مورد حضرت سید الشهدا هست. یکی این روایت که الان دارم میخونم، یک روایت دیگه هم هست. اون روایت میگه که اگر اون موقعی که صدای استغاثه تو بلند شد، اون موقعی که صدای حلم ناصرن یعنی ترنیه تو بلند شد، من نبودم، الان دارم اون صدای حلم ناصرن یعنی ترنیه تو رو میخوام جواب بدم. لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، ان کان لم یجب که بدنی فقط اجابه که قلبی و شعری و بشری و رأیی و هوای علی تسلیم لخلف النبی المرسل و سبت المنتخب و دلیل العالم، تمام وجود من، قلب من، موی من، پوست من، فکر من، احساسات من، همه همه تسلیم تو، تسلیم جانشین پیغمبر، سبت پیغمبر و دلیل العالم و الامین المستخفر و الولی و الوفی المبلغ و المظلوم المحتضم. من با این زیارتی که دارم میخونم، میخوام دعوت اون مظلوم خورد شده، له شده، شاید این محتضم اشاره به اون زیر سم اسب ماندن های حضرت سید الشهدا باشه. والمظلوم المحتضم، من دارم فریاد تو رو از زیر سم اسب ها دارم اجابت میکنم. خدایا با ظهور باهر نور حضرت ولی عصر، انتقام مظلومیت حضرت سید الشهدا رو از ظالمان و تمام کسانی که در طول تاریخ ظلم کردند، شنیدند که حضرت سید الشهدا زیر سم اسب‌ها موند ولی دلشون نلرزید، خدایا با ظهور حضرت ولیعصر انتقام دین خدا رو از دشمنان دین خدا بگیر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.